و باید بپذیریم که مسئولیت وجود داره و این مسئولیت رو نمیتونیم از خودمون دور کنیم. بالاخره کسی که در یک حوزه‌ای قبول مسئولیت کرد باید تلاش بکنه که اون حوزه رو تام و کامل به انجام برسونه. هر گونه کوتاهی یا هر گونه کمکاری یا هر گونه بی انگیزگی یا هر گونه مسئولیت نشناسی در کل نظام اداری تأثیر گذاره، تنها در حوزه او تأثیر نداره، یعنی تنه میزنه به تنه همه بخش ها، همه بخش ها رو متأثر میکنه. ما در مسئله شناسی و در راهکارهای حل مسئله جلساتی که با دوستان داریم نسبت به یک پدیده مشکلی که توی شهرستان هست، توی استان هست، توی حوزه‌ای هست، وقتی میریم واکاوی میکنیم، خوب بررسی میکنیم ابعاد قضیه رو، میبینیم که کمکاری یک بخش یا عدم انجام مسئولیت در زمان خودش بخش‌های دیگر رو هم از کارایی انداخته، یعنی تأثیر گذاشته به بخش‌های دیگه که اونا هم نتونن در زمان خودش کار رو به انجام برسونن. شما یک ساختمانی رو وقتی که فرض میکنید باید ساخته بشه، یه زمان بندی میکنید، میگین که این بخش مال فونداسیون، این بخش مال در واقع در سازوکاری که برای ساختمان هست، حالا مثلا بتونی هستش یا فلزی هستش، این برای اسکلت مثلا، حالا اسکلت هر چی میخوای فرض کنید براش، این زمان برای کارهای سخت در ساختمون، اینا برای نازوکاری، این زمان برای نصب آسانسور، این زمان برای نمیدونم محوطه سازی و کارهای دیگه، 10 تا کار تعریف میکنید براش. انجام هر بخشی موکول به این که بخش سابق درست انجام شده باشه، اگه انجام نشده باشه نمیتونه این بخش در زمان خودش دست به کار بشه. و این بخش هم مأموریت و مسئولیت داره در یک ساختمان دیگه‌ای، در یک شهر دیگه‌ای که باید بره همین کار رو، همین آسانسور اونجا هم نصب کنه. وقتی در زمان خودش تأخیر میفته به اونجا هم ضربه میخوره. یه نگاه میکنیم میگیم حالت کاملا دومینا داره، تأثیرگذاری هر بخش، کارائیش در بخشای دیگه یا عدم کارائیش در بخشای دیگه، هر دو حالت رو میشه تصور کرد. ما با یک نگاه دقیق در سال 1403 ببینیم که همون جایی که باید میبودیم هستیم یا میتونیم خیلی جلوتر از این حرکت بکنیم و جلوتر و پیشتر از این باشیم. در حوزه علم و فناوری، دانش و پیشرفت علم و ارتقاء علم، در حوزه فناوری ما میتونیم فناورانه تر از این حرکت کنیم، دانشمندان تر از این حرکت بکنیم، میتونیم در حوزه صنعت، معدن، کشاورزی، در حوزه اجرای عدالت در جامعه، در حوزه یافتن استقلال، به ویژه استقلال اقتصادی، که اینا همش یه جلوه‌ای داره که تو همه دستگاه هم هستش. به دستگاه وقتی مراجعه میکنیم هر کدوم یه آماری دارن برای عمل کردشون، میگن ما آمارمون اینه، ببینید ما عمل کرد داریم، راست هم میگن، هیچ کدوم نادرست نمیگن، اما وقتی که محصول کار و نتیجه کار نگاه میکنیم ببینیم آیا این به ارتقاء علم انجام میده، آیا به افزایش رضایت عمومی هم انجام میده، آیا به افزایش سرمایه اجتماعی در نظام اداری منتهی شده، اگه این شده این خروجی کار، این خیلی مبارکه، و اگر به هر دلیلی نشده یک بازنگاهی میخواد در این فرایند، و این فرایند رو یک بازنگاه بکنیم ببینیم نکنه یه جاش عیب داره که نتیجه و محصول کار اون که خروجی است اون نشده که مورد نظره. و اینجاست که واقعا بازنگاه در فرایندها بسیار ضرورت داره که هر مدیری نگاه کنه در این فرایند انجام کار، ببینه که این هم دقتش هم سرعتش اونجوری که باید شاید و نسبتش با بخش‌های دیگه کاملا برقراره یا برقرار نیست. و ما در سال 1403 احساس میکنیم که انتظار رهبری فرزانه انقلاب، انتظار مردم، انتظار انقلاب و فرهنگ انقلابی زیستن و انقلابی اندیشیدن و انقلابی عمل کردن از یک مدیر مجرب درس خونده صاحب سوابقی در اون حوزه یا حوزه های مشابه این هست که داره انجام میشه، یا این که نه، این انتظار آن است که طرحی نو در اندازیم. و عرض من اینه، من حالا مثلا مثال میزنم. من روز صبح اشاره کردم در یک جلسه به قاچاق کالا عنوان یک کار ضد تولید، ضد اشتغال. به هر دستگاهی که در مبارزه با قاچاق مراجعه کنیم ببینیم اون یک لیستی داره از اقدامات خودش، و راستم میگه، درستم میگه. در مبارزه با مواد مخدر به دستگاه‌های مربوطه مراجعه کنیم هر کدوم یک آماری دارن در مورد عملکردشون، حتما هم راست میگم، حتما هم درسته. نگاه کنیم در رابطه با مسئله ضرورت توسعه یافتگی در حوزه‌های مختلف، در حوزه کشاورزی، در حوزه صنعت، معدن، در نظام اداری، همه یک گزارشاتی دارن، یه دفترچه همراه خودشون دارن، عملکرد یک ساله، عملکرد یک دوره‌ای. ولی اون نتیجه کار و اون برون رفت کار انجامیده و اون اهداف مهمی که ما داشتیم، مسئله استقلال، اجرای عدالت در همه حوزه‌ها و توسعه یافتگی که متناسب با نظام انقلابی ما هستش، دوری از بوروکراسی بسیار دست و پاگیر کند کننده همه طرح‌های انقلابی و کارهای بزرگی که میخواد در کشور انجام بگیره. این بوروکراسی رو چه کسی باید حل کنه؟ کجا باید این حل بشه؟ من دارم با شما مدیران محترم و دست‌اندرکاران امور این موضوعی که عرض میکنم که انتظار از همه ماست، از بنده هست، از شماها هست، از هممون، خارج از این عناوین که هر کدوم از ماها تحصیلاتمون چطوره، این عناوینی که مثلا به بنده یه عنوانی میدن، این عنوانها که من یکی از چیزهایی که همیشه در درون خودم احساس میکنم که در واقع این عناوین عناوین نیست که باید به استادان ما داد، به اساتید بزرگ ما داد. ما طلبه این بنده شاگرد هستم در این محضر و احساس میکنم خارج از این القابی که نه از باب شکست نفسی که بعضی ها میگن که مثلا بزرگی مثل امام میفرمود ما طلبه هستیم، منم بگم طلبه هستم، نه، او داشت و میگفت من طلبه هستم، من چه دارم بگم طلبه هستم، واقعا همون طلبه منی واقعی هستم. و این عناوین نیست که خب مردم ما رو در این جایگاه قرار دادن. ولی باید نگاه کنیم ببینیم که اون چه که انجام میشه و اون چه که باید انجام میشه و هم تناسبش چگونه هستش. ولی این عنوانها و مدیریتها و مسئولیتها اینا رو ما رو نباید دوچار یک اشتباه بکنه و بگیم یک لقبی به ما دادن، یه عنوانی دادن، که همواره باید هم دیگران هم خودمون مراجعه کنیم و خودمون ببینیم که ما چگونه باید عمل بکنیم و مردم انتظارشون از ما چی هستش. در این 40 و چند سال بزرگانی آمدند، صاحب نام شدند، و رفعنا لک ذکرک، خداوند نام‌آورشون کرد، کارهای بزرگ و ماندگاری انجام دادند با اخلاص. و امروز انتظار مردم از این دوره از کار، از این دوره از دولت و مدیریت و مسئولیت هایی که در عرصه های مختلف امروز به ماها سپرده شده این است که حقیقتاً طرحی نو در اندازیم، کاری متفاوت ارائه بدیم که ظرفیت هم در کشور خیلی بالاست. یادمون نمیره فرمایشات از آقا در روز 23 ماه مبارک رمضان برای همه دولت مردان، ما هم همه مخاطب بودیم. یادمون نمیره فرمایشات آقا معظم رهبری در روز عید فطر و در مواقع مختلف. خب اینا مخاطبش همه ما هستیم، بنده بیشتر، دوستان دیگه در حوزه های خودشون. فرمودن ظرفیت در کشور ما خیلی زیاد هست، بسیاری از ظرفیت هاست که این ظرفیت ها میتونه احیا بشه. صنعت در استان سمنان، معدن در استان سمنان، کشاورزی در استان سمنان، گردشگری در استان سمنان و دانشگاه‌هایی که اینم محیط دانشگاهی است، دانشگاه‌های بسیار، 100,000 عضو هیئت علمی در کشور. چها نمیشه با این سرمایه بزرگ به عنوان 100,000 عضو علمی انجام نداد. کارهای بسیار میشه انجام داد و گره‌های بسیار میشه گشود. این پشتوانه علمی، پژوهشی، تحقیقی برای کشور و دانشگاه‌ها و جوان‌های آماده کار. این 10,000 شرکت دانشمونیان که به حمدالله ما امروز ازش بهره‌مندیم، در استان سمنان هم در این رابطه گام خوبی برداشته شده و گام‌های بسیار میتونه برداشته بشه، چون استان علمی و فرهنگی است. من دارم اینجا به شما عرض میکنم آیان محترم و بانوان گرامی، مدیران معزز، یک بازنگاهی بکنید در نوع بهره‌وری، ببینیم اون چه از بودجه و امکانات و اعتبارات و نیروی انسانی در اختیار شماست، مدیریت شماست، با اون چه که نتیجه و بهره‌وری از این همه امکانات هست به همین میزان میتونه باشه یا حتما میتونه این بهره‌وری ارتقا پیدا کنه. من نظرم اینه، حتما باید بهره‌وری از در آموزش و پرورش، در آموزش عالی، در بهداشت و درمان، در همه وزارتخونه‌های ما، در همه حوزه‌های مدیریتی در کشور نسبت به بهره‌وری ما باید تجدید نظر بکنیم. میزان از امکانات و اعتبارات که در اختیار ماست، شرح وظایفی که وجود داره، چون هر دستگاه یه شرح وظایفی داره، یه مأموریتی داره. اول میگم مأموریت، بعد میگیم سازوکار متناسب با این مأموریت کسمش میشه تشکیلات و نظام مدیریتی، این قوطی‌هایی که هر کدوم از ما تنظیم میکنیم برای اینکه بتونیم سازوکارها رو و جایگاه‌ها رو کاملا تعریف کنیم، ببینیم نتیجه کار این سازوکار، این تشکیلات، این سازوکار آیا به بهره‌وری بالا انجامید، یعنی بهره‌وری هم تونست ارتقا بده. اگه تونست طیب الله، خیلی خوب، و اگه نتونست باید بازنگاهی کنیم، یه بار برگردیم ببینیم این فرایند نکنه اشکالی داره، این فرایند اصلاح بشه، کار سریع انجام میگیره. دشمنی جدی با کار انقلابی و حرکت جهادی در کشور و نظام اداری کشور، نوع این بوروکراسی است که بسیار کار انقلابی و جهادی رو کند میکنه و اجازه نمیده به کسی که انگیزه و اندیشه انقلابی داره کار به نتیجه برسه. گاهی یک جاده، یک کارخونه، یک صنعت، یک کار دست یک بخش خصوصی میبینیم به نتیجه رسید، اومد محصولش بیرون، ولی در بخش دولتی کار گرفتار روزهای آغازین همچنان، چون اون با انگیزه دنبال کرد، برنامه ریزی کرد، زمان شناسانه حرکت کرد، سعی کرد از وقتش استفاده کنه و از پولش استفاده کنه، ولی بخشی که مربوط به دولت یا نهادهای دولتی بود یا انقلابی بود، نه، نتونست کار رو اونچنانی که باید پیش بره. درست روحیه‌ای که 3,000 شهید استان سمنان، سرداران و سرافرازان ما در این استان در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل داشتن، کار بزرگی انجام دادن، کاری که هر کس میرفت میدید میگفت مگه میشه این کار کرد، میشه با این نبودن امکانات، نبودن خیلی از کارها انجام میشه، اما انجام شد. من به شما بگم که امروز وقتی که این اقتدار برای کشور آفریده شده، این افتخار آفریده شده که ما در صنایع پیشرفته نظامیمون حرف بالایی داریم، دیدید نتایجش رو،
رزمندگان عزیز ما فقط این نبود که با رژیم صهیونیستی مواجه باشن. امریکا با همه امکاناتش اومد کمک کرد، فرانسه کمک کرد، کشورهای غربی آوردن تمام امکاناتشون رو تو میدون. بعضی از کشورهای خودفروخته منطقه اومدن تو میدون. باید گفت بیش از 10 کشور تمام امکاناتی که داشتن، علمی، فنی، فناوری، آمدن که کار بچه‌ها رو خنثی کنن و نتونستن. و بچه‌ها تونست کار مخلصانه با انگیزه با اندیشه‌شون به نتیجه برسه و جلوی اصابت یک موشک رو می‌خواستن بگیرن، حتی که بعضی از این وزرای خارجه یا مسئولینی که تماس می‌گرفتن با نظام دیپلماسی ما می‌گفتن اگر شما بتونه موشکتون یا اگه بتونه سلاحتون برسه به سرزمین غصب شده فلسطین، اینطور ناباوری داشتن که مگه میشه شما برسونید؟ ما با این سپری که قرار دادیم، با این سپر موشکی، با این سپر فناورانهی که ما قرار دادیم، از همه فناوریمون استفاده کردیم. خب این صنایع پیشرفته، این کار دقیق و حساب شده، نه با غافلگیری، با اعلام شده بود، همه اینا بسیج شدن اون ساعت و اون روز، تمام اونها بسیج شدن که این کار به نتیجه نرسه. خب این با یک کار مجاهدانه بود، هم ساختش هم برنامه‌ریزی اقدامش. وقتی مردم نگاه میکنن میگن چطور شما در این کارهای بزرگ و ماندگار موفق میشید؟ خب این تو همین کشوره به دست همین جوان انجام میشه، چرا کارهای دیگه، مثلا چرا در صنایع نظامی کار ما اینقدر پیشرفت میکنه اما در صنایع دیگه، در خیلی از کارهای فناورانه ما داریم پیش میریم اما در بخش دیگه ای میبینیم همچنان ما گرفتاریم و باید کارهای مقدماتی درش انجام میشه؟ خب تو یک کشوره چطور شد یک بخش اینقدر موفق؟ ما تو صنعت هسته‌ای، تو صنعت نظامی، با همه تهدیدها و تحریمایی که تو صنایع هسته‌ای و نظامی ما داریم، که اگه تهدیدی هست مال این صنایع، اون صنایع دیگه ما کمتر روش در واقع حساسیت وجود داره، ولی خب موفقیت هست. اینا باید برگرده به همون انگیزه ها، اندیشه ها، اخلاص، مجاهدت، کار شبانه روزی، کار شبانه روزی، تا اینکه باید بشود این کار، مگه میشه نشه؟ خب شما خیلیتون بچهای جبهه جنگ هستید. من میخوام تو این جلسه شورای اداری به دوستان، به آقایان محترم عرض بکنم، به خانومهای گرامی عرض بکنم، انتظار مردم از ما، از دولت ما، از این مقطع از کار در کشور عمیقا اینه و این انتظار، انتظار به حقیه و این سخن، سخن حکیمانه است که رهبری فرمودن که ما باید یک کار جهادی و انقلابی بکنیم در جهت پیشرفت کارها، یک بازنگاهی بکنیم در اون چی که داره انجام میشه. حتما از روزمرگی باید خارج شد، کار روزمره باید انجام بشه، خوبم است، اما ما رو از برنامه ریزی، از نگاه با آینده، هدف گذاری، پیشرفت به طرف اهداف بزرگی که انقلاب اسلامی داره، امروز این حرکتی که انجام شد، انتظار ملت ها از نظام اسلامی خیلی انتظار بالایی است، نه انتظار فقط مردم خودمون، انتظار مردم منطقه، انتظار دنیا. باید متناسب با انتظار ما کار بکنیم و این انتظار، انتظار درستیه. بسنده نکنیم به این که حالا یه ما گزارشی دادیم یا آماری دادیم، به تهران اعلام کردیم، من یه گزارشی نوشتم به تهران، پیرو هم زدم، دو سه تا پیرو زدم، تهران متاسفانه جواب منو نداده. پاسخ درست نظر شما؟ سمنان تا تهران چقدر فاصله استش؟ گرمسار تا تهران چقدر فاصله است؟ دامغان و شاهرود چقدر فاصله است؟ چرا یه کار اینقدر بمونه؟ چرا برای هماهنگی بین چند بخش اداری ما یک مسئله رو الان ما امشب یک جلسه حل مسئله داریم؟ دلم می‌خواست این جلسات حل مسئله ما فیلم برداری بشه، تمامش پخش بشه، خصوصا جلسات مدیران، نه مردم. مردم ممکنه قصه‌شون بگیره وقتی نگاه میکنن میبینن یک مسئله که 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال توی منطقه مونده، همش مربوط به دور یک میزه که 5 6 نفر مدیر با هم هماهنگ می‌کردن، کار حل می‌شد، مسئله حل می‌شد، همچنان مونده. که غالبا من این پرونده های موضوعاتی که میارم دوره میز حل میکنم، ببینم به این مشکل برمیخونم، ببینم که کار دست اصلا خارج از این نیست. و یقین بدونید توسعه یافتگی این استان، کسانی که میخوان کار کنن افرادی هستن که زیر سقف نشستن، کسی خارج از اینجا نیست. باید یک کار هماهنگ، پیگیری پیگیری مجدانه مجاهدانه صورت بگیره تا ما بتونیم خیلی از مسائل رو انشالله پیش ببریم. مسئله آب رو اشاره کردن آقای مهرابیان، گفتن مسئله آب در استان سمنان که من رفتم امروز در مسجد جامع دیدم، خب مردم فریاد آب دارن که در خیلی از جاها مشکل آب. الحمدلله گام‌های برداشته شده، گام‌های بعدی هم من از بخش‌هایی که مسئولن در رابطه میخوام کار مجدانه انجام بشه که ما انشالله در رابطه بتونیم حرکت خوبی داشته باشیم. همین کاری که در استان سمنان انجام شده، پروژه‌های نیمه تمام که 211 پروژه از قبل مونده بود از دولت‌های گذشته، امروز به دست توانای شما و دوستانی که با شما همکاری می‌کنن به نتیجه رسیده. اینجا تقدیر داره، بسیار کار خوبیه. امروز وقتی ما رفتیم در کارخونه که راکت بود دیدیم فعال شده و در کنار او 201 کارخونه 200 کارخونه دیگه فعال شده، بسیار زمینه خرسندی فراهم شد که 4500 نمیگیم 4500 فرد، با قول آقای استاندار محترم که درست گفتن، 4500 خانواده چراغ خانهشون روشن شده و تونستن با امید زندگی کنن. این چقدر زمینه خرسندی است. خب میشه این کار کرد، یعنی وقتی که ما میتونیم 200 کارخونه و کارگاه نیمه تعطیل یا تعدیل رو اندازی کنیم که نباشه، زیبنده نیست واقعا کارهای از این قبیل. و از این بعد که شما نمیخواید بگذارید که کارخونه راکت بشه، رکود پیدا کنه، این هم به نظر من نگاه کاملا نگاه درست و منطقی است. اشاره فرمودن تو صحبتاشون که عزیزان ما 26-7 مدرسه دو شیفته داریم. این به نظر من حلش برای شمایی که کارهای بزرگی انجام دادید کار سختی نیست. حتما آقای استاندار برنامه‌ریزی کنن با کمک وزارت آموزش پرورش، با نگاهی که امروز خیرین دارن، به سرعت میتونه این کار حل بشه و این مسئله و این در واقع نگرانی مرتفع بشه، مشکلی هم نیست. من این نگاه ارتباط با مردم رو بسیار میخوام مورد تشویق قرار بدم، چون بارها رهبری انقلاب این کار رو تشویق کردن، رفتن روستاها که آقای استاندار گفتن من 400 روستا رو رفتم، به شما هم من توصیه میکنم رفتن درون مردم، نشستن با مردم. لازم نیست کسی به ما رأی داده باشه ما بریم بشینیم باش حرف بزنیم، اتفاقا با کسی که رأی ندادن بریم بشینیم حرف بزنید. راهشی نیست که بگیم آقا کسی به من رأی داد شما من صحبت خیر، با جلسه بذارید با کسی که اصلا رأی ندادن، برید بشینید ببینید حرفشون چیه. شمای آقای مدیر، شمای رئیس دانشگاه، شمای استاد محترم، شمای مسئول، فرموندار، بخشدار، استاندار، خیلی مهمه، با همونه باید نشست ببینید مطلبشون چیه. اینا شهروند این کشور هستن، اینا صاحب حق هستن، ما هم نسبت به اونا مسئولیت داریم. ما که نباید فقط بگیم آقا کارکنان خودمون، اضافه کاری خودمون، نمیدونم نیروی خودمونو، خب اینا هم جز خودمون هستن، ما 85 میلیون خودمون هستن، همه اینها خودمون هستن و همه اینا حرفشون مورد توجه قرار بگیره. ما هم مسئولیت داریم، همه دوستانی که در هر کجا هستن. اتفاقا یه وقتی من رفتم یه جلسه، خیلی جلسه معظمی بود، تشکر کردم، صحبت کردم، اومدم بیرون، بود برادری که مسئول جلسه بود، گفتم اونایی که نیامدن تو این جلسه کجا هستن؟ گفت دیگه اونا رو نمیدونم. گفتم اونا رو ما باید بینید سراغشون، یه ده اصلا توی جلسه ما نیامدن، اونی که نیامد تو جلسه او رو باید رفت سراغش. حالا من نمیتونم برم، ممکنه وقت نشه بشم، یکی سی بره حرف اونا رو هم بشنوه ببینه خواسته اونها هم چیه. خیلی مهمه جامعه ما، یه نگاهی که رهبری به جامعه دارن اینه. بلا آقا میان میشینن با دانشجویان از اقشار مختلف با نگاه مختلف، همه میان پشت تریبون حرف میزنن، خواستهاشون رو بیان میکنن. کار ایشون برای بنده طلبه و شما یه بزرگ عزیز حجته، یاد بگیریم این کاری که ایشون داره به ما یاد میده، اینه به امثال بنده یاد میده، ما بشینیم با اینا حرف اونا رو بشنویم. ممکنه یه مقداری آستانه تحمل رو لازم باشه بالا ببریم، یه مقداری یه خورده اگر که لحن مناسبی نبود، تندتر بود، اشکالی نداره. ببینیم زندگی امیرالمومنین علیه السلام رو وقتی میرفتن تو اجتماعات، مردم اینطور نبود که همه با امیرالمومنین بخوان با صلوات الله و سلام علیه همه با القاب اینطور صحبت کنن، بعضی هم با لحنای خودشون صحبت میکردن، ولی علی یه آستانه تحملی داشت. رهبری امروز به نظر من الگوی بسیار جامعی است برای همه ماها، هم برای من طلبه هم شماها. ما نگاه کنیم ببینیم که اون که نیامد چرا، اون که نمیگه چرا، حرف دلش چیه. این خیلی مهمه، اینا همون ارتباطات مردمیه، نگاه به مردم. ببینید امسال سال مشارکته، اولین نکته در مشارکت سازوکار مشارکته. فرمودن خب میگیم مردم بیان مشارکت کنن، کجا مشارکت کنن؟ در این راهسازی. کجا مشارکت کنن؟ در این صنعت، در این معدن، در این کشاورزی، در این حوزه علمی فناورانه. خب اولین راش اینه که ما سازوکار چه برام کنیم، بگیم اینطوری بیان، کجا بیاین و اینطوری سرمایه گذاری کنین، اینطور مورد حمایت قرار بگیرین. کار دولت هدایت، حمایت و نظارته. جاهایی که دولت خودش دخالت میکنه کار سخت میشه، اما جایی که بخواد با هدایت کارو پیش ببره، با نظارت پیش ببره، اونجا جای موفقیت دولته. خب ما جایی که دیدیم خوب بخش خصوصی اومده کار تحویل گرفته و خوب ازش حمایت شده، توانمند شده بخش خصوصی، اونجا کار موفقی بوده. اما بخش خصوصی رها شده، این ستاد احیای کارخونجات و صنایع راکت و یا تعطیل که 8000 واحد رو، 8400 تا رو امروز، من 5-6 تا از قرفه ها رو امروز وقت گذاشتم که دوستان تنظیم کرده بودن، جناب آقای مدنی، تک تک از این قرفه ها رو رفتم. خب عزیزی بود میگفت 10 سال واحد ما راکت شده، عزیزی بود میگفت 15 سال واحد ما راکت شده، اما تو این 1-2 سال راه افتاده. چرا راه افتاده؟ همش بحث تامین مالی نیست، توجه کردن به واحد تولید است، رفع مشکل او، رفع مانع او. ببینید من 3 نکته رو خدمت مقام اعظم و رهبری روز عید فطر عرض کردم در مورد مسئله مشارکت: 1. توانمندسازی. 2. گفتمان سازی مشارکت عمومی، یعنی گفتمان بشه، یعنی تو هر کوی و برزن بشه، بشه مسئله مشارکت عمومی، مشارکت مردمی، این بشه گفتمان در همه کشور. و 3. رفع موانع. بعضی از بخش‌های خصوصی هستن میگن آقا شما مانع رو بردارید، ما خودمون کار میکنیم، پولم بهمون ندید، بذارید من خودم اصلا پول میارم، من پول میارم، خوب شد، سرمایه‌ام از خودم میارم، نمیخوام از بانک‌ها بگیرم. اما شما این موانع رو بردارید، بعضی مجوزها رو بردارید، بعضی مشکلات رو پیش شما باید بردارید، خودمون میریم تولید میکنیم، شما بیاید نظارت کنید، بیاید حمایت کنید، بیاید کمک کنید که ما بتونیم کارمون انجام بدیم. امروز وظیفه من و شماست، وظیفه بنده است، وظیفه شما عزیزم هست، تلاش کنیم مشارکت عمومی را عملیاتی و اجرایی کنیم. اتفاق میفته در صنعت، معدن، کشاورزی، راه و حوزه‌های مختلفی که میتونه کار رو به عهده بگیره، در ناوگان هوایی، در ناوگان زمینی، در ناوگان دریایی، در بخش‌های مختلفی که میشه، در لایه‌های مختلف کاری، این زمینه حضور عمومی رو و حضور اجتماعی رو فراهم کرد. اینا وظیفه ما و شماست در سال مربوط به مشارکت عمومی و جهش تولید. من امیدوارم خداوند متعال هم به ما توفیق بده، هم به شما. من در این جلسه گفتم چون شما وقتی که رشد اقتصادی استان سمنان نگاه میکنیم میبینیم قریب 6%، 5.7% درست آقایه؟ 5.7% رشد اقتصادی شما دارید. تورم در استان سمنان کاهشیه، ساخت مسکن 19000 مسکن در حال ساخته که 2000ش امروز داره تحویل میشه. این کارها در استان داره انجام میشه و انجام گرفته. وضعیت اشتغال در استان وضعیت خوبی است، یعنی نرخ بیکاری رو به کاهش جدی است در استان. بعضی از واحدهای شما جویای کارگر و نیروی کار هستند، تابلو زدن که ما آمادگی داریم برای اینکه کارگر جذب کنیم در این خطه سمنان و سبزوار و تو اون پایین، بخشای مختلفی رو من خبر دارم این گونه هستش. این طرف هم همینطور تا پاکدشت و اینا میره، وضعیت کار در این خطه وضعیت خوبی هست الحمدلله، چون زمینه هست برای کار. و زمینه از این کار مهمتر اینه که 2-3 تا نعمت بزرگ این استان داره. 1. نعمت وحدت و انسجامه. این نعمت وحدت و انسجام رو باید قدر دونست، بسیار نعمت بزرگه. نعمت امنیت، نعمت بسیار بزرگه، ما از کنار امنیت عبور نکنیم. امنیت و استان امنیت مثال زدنیه. وحدت و انسجام بسیار اهمیت داره در استان که همواره باید مورد توجه باشه. همکاری بخش‌های مهم نیروهای مسلح، عزیزانمون در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش، نیروی انتظامی، بسیج، نیروهای مردمی، دولت، مجلس با محوریت آیت الله شاه چراغی، با محوریت نماینده محترم مقام معظم رهبری در استان، اینا از نعمت‌های استانی که باید قدر دونست و تلاش رو مضاعف کرد. ما امیدواریم انشاءالله در این دور دوم سفر که خدمت شما رسیدیم، هم تشکر کنم از آقای استاندار پرتلاشمون آقای هاشمی، هم از همه شما مدیران برای اینکه دور اول سفر کاری کردید که به حمد الله ما امروز سرفکنده نباشیم نزد مردم بسیار خوبه و متدین استان سمنان که بسیار مردم خوبی هستن، کارهای خوبی انجام شده، آمارهایی که نشون داده میشه و